بحث بعدی ما، بخش دوم، سوالات مربوط به اون تجربیاتی که بعضی افراد در مورد چی داشتن؟ مرگ داشتن. بله. ببینید اخیراً یک کتاب‌هایی باب شده. مثل این کتاب‌هاشو بگید. 3 دقیقه در قیامت. یکی دیگه هم بود. چی؟ آن سوی مرگ هستن. آن سوی مرگ، 3 دقیقه در قیامت، اینها. سیاحت غرب هم حالا مثلا. ببینید این مدل کتاب‌ها رو یک کلیتی توضیح بدم. این مدل کتاب‌ها کار نداریم نویسندش کیه، بینندش کیه، آدم خوبه، آدم بده. اینها خیلی خطرناکه اگه باب بشه، چاپ بشه. چرا؟ چون منشأ و خاستگاه این کتاب ها و سخنان یک نوع دریافت‌های معنوی و تجربه معنوی شخصی است که شخص خودش داشته. غیر از اینه، بگید مکاشفه، هرچی. شما همه می‌دانید مکاشفات اولا شیطانی داریم و رحمانی. هر مکاشفه از اون جهت که مکاشفه هست لزوماً صادق نیست. خیلی وقتا چون می‌دونید مکاشفه یا مکاشفه مثالی است یا مکاشفه عقلی است. مکاشفه مثالی یعنی مکاشفه‌ای که در مرتبه عالم مثال رخ میده، عالم ملکوت در اصطلاح دین. مکاشفه عقلی مکاشفه ایست که در مرتبه عالم جبروت ما در اصطلاح دین بگیم رخ میده. تو عالم مثال، عالم ملکوت شکل و اندازه هست ولی ماده نیست. تو عالم عقل یا عالم جبروت نه شکل و اندازه هست و نه ماده، نه ماده هست و نه شکل اندازه. در مکاشفات مثالی ابلیس تو مرحله راه داره. ابلیس در مرتبه مثال راه داره، میتونه تصرف کنه در مکاشفه ای طرف. راحت میکنیم این مکاشفه های معمولی که میگیم اینا مثالی هم بیشتر. مکاشفات عقلی رو معمولا شهود میگن، درجه مخلصینه که دیگه اونجا اقوای ابلیس اثر نمیده، تأثیر نمیده. قال فبعزتی که لأغوین لهم اجمعین الا عباده که من همون مخلصین. مکاشفه اگر مکاشفه مثالی باشه ابلیس درش تصرف کنه که خیلی وقتا ممکنه از ظاهر بدم نباشه ولی خلاف واقع باشه. شما اینو بیار بنویس، داری افراد رو شروع کنی؟ منحرفش رو کنی. یک. دو، برفرض مکاشفه رحمانی باشه، شیطانی هم نباشه. مگر نگفتن بزرگان اهل کشف و شهود و بزرگان دین که مکاشفه اگرم رحمانی باشد برای خود شخص حجت است؟ درسته یا نه؟ اولا رحمانی بودنش باید اثبات بشه، حساب کتاب داره. یک، باید با قرآن و روایات سنجیده بشه. دو، یک عارف بالاتر که خودش اون درجات عالیه رسیده باید تایید کنه. اون عارف بالاتر کی باشه؟ باید اون هم باید اثبات بشه که عارف واقعا. ولی اصلش اینه که سه، با عقل تطبیق داشته بشه، با براهین عقلی. حالا شما یه مکاشفه دید، اگر این رو اومدی مستند کردی به آیات و روایات، این حجت هست، نه از جهتی که شما مکاشفه کردی، از این جهت که سخن کیه؟ آیات و روایات. اگر مستند نکردی حق اظهارشو نداری. خیلی خطرناکه ها، کسایی که اینها رو چاپ میکنن آدم های خوبی هست، دغدغه مثبت دارن خیلی هاشون، بندگان خدا، ممکنه منتها زمینه رو تراهم میکنن برای باب شدن یک سری مسائلی که اگر باب بشه نمیشه دیگه جلوشه گرفت. حالا اگر من وطن دوست بلند شدم فردا پس فردا، شب خوابیدم صبح بلند شدم گفتم که آقا من چنین خوابی دیدم، کتابشم کردم، بیاید برین کتاب من اونه. اون یکی هم فردا میگم از کجا؟ میگه خواب دیدم، میگم مکاشفه شد برام. بعد شما از کجا میگی؟ اونم میگه منم خواب دیدم مکاشفه شد. خب چون تو خواب دیدی مکاشفه شد، من باید بپذیرم حرف شما را؟ مگر ما احوالات پس از مرگ در آیات و روایات کم داریم که بیاییم متوسل بشیم به مکاشفات و خوابها حتی درست؟ که البته درست بودنش گفتم باید مستند بشه به عقل و وحی. اگرم مستند به عقل و وحی بشه، خب هم مستند رو بنویس دیگه. شما چرا خواب رو داری نقل میکنی؟ چرا داری مکاشفت رو نقل میکنی؟ یه لطفی بکن یه پژوهش انجام بده، مثل کاری که شیخ عباس قمی رحمت الله علیه انجام دادن. اسم کتابش چیه؟ ملازل الاخره هست. دیدین کلا آیات روایات قشنگ خیلی هم جذابه. پدر شیخ عباس قمی نمیشه این داستانش رو، رفته بود پای منبر یک عالمی، اون عالم از این کتاب میخونده، بعد این میاد پیش خب ایشون نگفت من نوشتم با اون اخلاصش، میهی میومد سرکوف میزد میگه نگاه اینجوری کتابایی نوشتم تو بلند. تا آخر عمر پدرش فوتم کرد ایشون نگفت که من نوشتم اون کتابو، واقعا اخلاص عجیبی داشت. همین اخلاصه که مفاتیح الجنان رو تعالی ها. اگر شما ببینید، من بازم تاکیدم اینه، اگر مستند به آیات و روایات بکنید که خیلی خوبه، چون شما دارید آیات و روایات. منتها من حرفم اینه، میگم اگر میخواید مستند کنید به آیات و روایات، و از همون اول محور منبر را و سخنرانی را چی بذار؟ آیات و روایات دیگه. چرا یه خواب، یه مکاشفه‌ای که حساب کتاب ندارد، معلوم نیست چه اندازه درست بوده، اون رو محور قرار میدی؟ بعد ببینید خیلی ساده بگم، چرا باید خواب محور قرار بگیرد و آیات و روایات حاشیه بشه؟ خب شما وقتی میتونی از آیات و روایات استفاده بکنی لازمه خواب، چون اگر خواب رو محور قرار بدید دارید من حیث لا یشعر غیر مستقیم حجیت این رو بر افراد دارید ناخودآگاه انتقال میدید که میشه ها حجت این خواب. دقت میکنی؟ خیلی حرف روشنه. دو دو تا چهار تا. بله. نه نگاه، اصل دلیل بر این که عالم پس از مرگ اشکال نداره. نه تو اون کتاب سه دقیقه تا قیامت که اون انتشارات شهید ابراهیم هادی اینو برداشتن چاپ کردن، اونا خاطر تو اون احوالات خاطرات آورده نوشته. ها آن سوی مرگ. خب بله میدونم دیگه، تجربیات پس از مرگ دیگه، تجربیات پس از مرگ نهایتا میشه از سنخ مکاشفه. مکاشفه بزرگان ما گفتن به خودی خود حجت نیست. از اینجا لذا اگر اون مکاشفاتشون درست بوده به زبان ساده، یعنی مستند به آیات و روایات، خب شما مستندات رو بگید دیگه، حرفم اینه. حالا اشکال نداره از باب معید این نمونه هم بیاری، خوبه. اگر مستندات گفته نشه که مطلقاً باید جمع بشه، یعنی صرفا کتاب برداری از روش بخونی که بعید میدونن این کار رو بکنن، برداری نمی کنن. نه مستندات شو گفتن میگن. آره بگن خوبه، آیا خدا حفظ شما آیات و روایات و مستندات رو بگن که خیلی خوبه. میگن اگر مستندات رو آیات و روایات رو بگید که در واقع دارید آیات و روایات رو میگید، هیچ ایرادی نداره. منتها اگر آیات و روایات به حاشیه بره ایراد داره، یعنی ما محور رو تجربیات افراد مکاشفاتشون بذاریم بعد آیات و روایات بره تو حاشیه، این خطرناکه، چون منشأ میشه، منشأ یه سری شبهات میشه. فردا پس فردا هر کسی میاد ادعا میکنه آقا من یه تجربه پس از مرگی داشتم، اینجوریه. و قطعا شما خواهید گفت که خب ما میاییم اون تجربه پس از مرگ شما رو با آیات روایات میسنجیم. خب آیات روایات رو بگید دیگه. آشکال نداره، اینه به عنوان معیده. نگاه بله معیده دیگه، این تجربیات فقط مسلمان ها نداشتن، غیر مسلمان هم داشتن، اینها معیده. دقت بکنید معید یعنی چی؟ یعنی بگید آقا این حرفا رو که ما داریم تو آیات روایات ما، خیلی ساده بگم، نگاه کنید منبر شروع شده بسم الله الرحمن الرحیم، من سخنران آیات و روایات مربوط به مرگ و احوالات قیامت رو چی کردم؟ جمع‌بندی کردم، دسته‌بندی کردم، هر جلسه یه بخشی شروع میکنم، در ضمنش استدلال عقلی اگر هست میگم، توضیح میدم، میشنوم. خب حالا کنارش یه معید میارم ذکر میکنم، آقا در اون کسی که مسلمونم نبوده این تجربه رو داشته ها. نگاه کنید اینجوری نیست که بگید آقا شما مسلمونا درست کردید اینا رو، اینجوری بگید هیچ ایرادی نداره، این میشه معیده. بس منتها محور شما چی بوده؟ آیات و دست شما رو آیات و روایات بوده، درسته؟ آره. ولی من حرفم نگاه، وقتی شما کتاب رو دستت میگیری میبری، این عرف اینجوری میفهمه که این کتاب محور است، دقت میکنی تبلیغ کتاب میشه، من اینو مشکل دارم، این نباید باشه. اون لزومی نداره، شما از اون کتاب بخون، نه اون کتاب، کتابای زیادیش، چند تا کتاب دیگه هم بخون، یه معیداتی یکی از این تو مش... چی کن یادداشت کن، تو هر جلسه یک دو مورد از اون معیدات بگو. منتها اگه کتاب دست شما میبرید، این خودش یک نوع بچه بخشیه، یعنی این میره یه جورایی به لحاظ روانی، یا نگاه ممکنه طرف خودش از خودش دفاع کنه بگه نه من دارم آیات، نه به لحاظ روانی تو مخاطب این چی رو ایجاد میکنه که محور اون کتابه، فهمت میکنی؟ و این خطرناکه، منظورمون اینه. بله مکاشفه میدیم به چی میگن؟ نه مکاشفه میدیم یعنی چی؟ مکاشفه معنای عام میداره، هر نوع مشاهده‌ای که مبتنی بر اصطلاحاً حواس باطنی باشد غیر از مشاهده حواس زاری که همه داریم، اینو معمولا بهش میگن مکاشفه. حالا چرا مکاشفه میگن؟ چون کشف پرده رفتنه، در واقع پرده کنار میره، چیزایی که دیگران با حس ظاهر نمی‌بینن ما با حس باطن می‌بینیم، این معنای عام میشه. لذا هر نوع تجربه باطنی معنوی رو معمولا تو عرف عرفان چی میگن؟ مکاشفه میگن. تجربه معنوی با حواس ظاهری درک نمیشه، با حواس باطن درک میشه، اینا همه رو میگن مکاشفه. معمولا شما فکر کنم سوالتون اینه، معمولا مکاشفه که ما میگیم ما تو حالت عادی بیداریه، متوجه هم میشید؟ بله، معمولا افراد از عنوان مکاشفه ای به ذهنشون میاد، ولی اینم نوعی کشف محسوب میشه از معنا، از حیث عرفانی دقت بکنید. منتها کشفش فقط اینه که اونجا در واقع اون طرف مرده، رابطه تعلق تدبیری نفس از بدن شده، قطع شده یا کمتر شده و این زمینه رو فراهم کرده برای اینکه نفس انسان با عالم ملکوت ارتباط برقرار کنه. چون شما میدانید معیار ارتباط نفس با عالم ملکوت میدونین چیه دیگه؟ کم کردن دلبستگی و وابستگی به عالم ملکه. هر اندازه انسان وابستگیش و دلبستگیش به عالم دنیا و طبیعت زیاد بشه، به همون اندازه از ملکوت عالم چی میشه؟ دور میشه، غافل میشه. و هر اندازه از دنیا و ملک و اینا توجهش کمتر بشه، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چرنگ تعلق پذیر است، آزاد است. این تعلقش کم میشه، به همون اندازه زمینه فراهم میشه برای اینکه ارتباط با چی پیدا کنه؟ ملکوت. منتها این که بعضیا زمینه رو زمینه براشون فراهم میشه ارتباط با ملکوت پیدا کنن، برای بعضیا اختیاریه، تزکیه نفس میکنه، این تزکیه نفس زمینه رو برای ارتباط با ملکوت عالم فراهم میکنه، در واقع از وساوس شیطان چی میشه؟ دور میشه. لذاست که در روایات داریم از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن لولا ان الشیاطین لا یوهون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات والارض، اگر شیاطین بر دلهای بنی آدم وسوسه نمی کردن، این بنی آدم نظارگر ملکوت آسمان ها و زمین می شدن. اون نظارگری که اون نظارگر شدنی که نتیجه یقینه، و نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین، این که ارائه ملکوت میشه اگر کسی ملکوت را ببیند میشه اهل یقین دیگه، اون ملکوت. حالا بعضی وقت اختیاری تزکیه نفس میکنه، به تعبیر پیامبر موتو قبل ان تموتو، موت اختیاری و فلان بهش دست میده، یا همون بگی طهارت باطن به حدی بالا میره که تعلقش از بدن و دنیا کم میشه، توجه به ملکوت عالم پیدا میکنه، پرده ها میره کنار. گاهی قهریه، یعنی غیر اختیاریه، یکیش مرگه که غیر اختیاریه، دوش خوابه، چون النوم و عقل موت، الله یتوفی الانفس حین موتها، چون جو توفی میشه، یعنی رابطه نفس با بدن چی میشه؟ کم میشه در خواب، و این کم شدن رابطه نفس و بدن زمینه رو برای ارتباط با ملکوت عالم برقرار میکنه، که البته و بعضی از خوابهای ما در واقع ارتباط با حقایق برزخی است، که اینها رو من یک بار دانشگاه فردوسی تعبیر خواب و چیستی خواب و رویا رو به شیوه تحلیل فلسفیش رو اونجا صحبت کردیم، ولی این چیاش هست، فایل های صوتیش تو کانال دین و فلسفه هست، مفصل هایی کسی علاقه داشت بعدا خواستید بهتون میگم آدرسش. آره اون که تموم شد دیگه، پس این 3 دقیقه میخواد بشه 10 دقیقه، میخواد بشه 1 دقیقه، این اشکال عمده رو داره. پس چی رو؟ دین و فلسفه. شما میخوایی که بفهم بله احسن، اینم نکته ایست، بله نکته خوبی اشاره کرد. این سه دقیقه در قیامت واقعا میگه نیست دیگه، قیامت خودش تعبیر غلطی، خوب اشاره کرد. آیا واقعا سه دقیقه داریم؟ این برزخه، برزخ غیر از قیامته. اون قیامت، ما قیامت کبرا داریم، وسطا داریم، صغرا داریم. اون قیامت کبرا که در قرآن آمده معمولا ما قیامت میشتیم، این نیست قطعا. و بعد از مرگ و بینهم برزخ الى یوم یبعثون، یه برزخی تا روز قیامت. بله این خودش ایراد داره خود این نکته. پس کلیت حرفم متوجه شدید؟ من گفتم دیگه، من نگاهم نسبت به چنین چیزهایی که بیاد متن قرار بگیره و آیات و روایات حاشیه بشه کاملا منفیه، چون اگر اینا باب بشه فردا نمیشه جلوی شبهاتی که از این تاریخ ها میاد رو گرفت. هر کسی میتونه ادعا کنه من مکاشفه کردم، من تجربه مرد داشتم، من فلان شد، من بهمان شد. بله شما آیات و روایات رو بذارید کنارم، کاری که گفتم شیخ عباس قمی انجام داد، بعد کنارش یک دو تا مؤید بیارید از این کتاب ها، چشکالی نداره. نه اینکه یک کتاب محور قرار بگیره، همه هم ببینن، تبلیغ هم بشود. بعد میدونید دیگه عموم مردم وقتی چنین کتاب های تبلیغ میشه که نمیرن مثل من سخنران به آیات و روایات نگاه کنن، اینکه اینا همینو میذارن جلوشون میرن تا آخر. حالا آمدیم تو این کتاب، یه نکته انحرافی بود، یه چیزی خلاف واقع بود، اون قدرت تشخیص نداره، خب شما عملا سبب انحراف فکری شدید. بگذاریم از این که بعضی یا یه کتاب رو میگینن، بعد میرن کتاب های مشابه دیگری که شاید مورد تایید من و شما هم نباشه، میرن اون رو هم نگاه میکنن، بعد عقایدشون رو از این کتاب ها میگیرن. عقایدی که بسیار حساس اعتقادات مردم، اینجوری نیست که نمیشه باش بازی کرد. لذا شما مستند به آیات و روایات و مباحث عقلی حرف بزنید، یه دوتا معیز کنید. این نگاه کلی ما به این مسئله. بله این خواب های رحمانی شیطانی چطور تشخیص داده شدن؟ گفتم خواب چرا حجت شد؟ بفرمایید. بله بله جوابش روشنه. نگاه کنید، ما افرادی مثل آیت الله بهجت رو، امام خمینی رحمت الله علیه رو، اینها رو برای چی فرق میذاریم بینشون؟ ببینید اگر عارف بودن شخصی از راه‌های گوناگون برای ما محرز بشه، آره اثبات بشه، بله اگه اثبات نشه نه، اگر اثبات بشود، چون یقین داریم این فرد عادل است و صادق است و عالم است، سخن به گزاف نمیگوید، حرفی به زبان نمی آورد که سبب انحراف مردم رو فرام، چه این که اگر اینها رو داشت که به مقام عرفان نمی رسید، لذا سخن این افراد از این حیث میشه حجت برای ما، چون او میگوید، اویی که اثبات شده عرفانش، نه هر کسی. قطع میکنید؟ اگر اثباتی که میگه نه برای من اثبات نشه، خب شما به همون آیت روایت مراجعه کن، بحث نداریم با هم، ولی که میگه نه برای من اثبات شده، لذات که فرق میذاریم بین اینها. یقین بدانید مثلا اون کسی که آیت الله لخدک اصفهانی یا امام خمینی رحمت الله علیه یا آیت الله بهجت، اینها امکان ندارد جمله ای به زبان بیاورند که سبب تضعیف اعتقادات افراد بشه. لذات که به همین دلیل هم هست که حتی از اون مکاشفات عرفانیشون سخن نمیگن. میدونین چرا؟ یه دلیل عقلی، نباید هم سخن بگن. هر که را اسرار حق آموختن مهر کردن و دهانش دوختن. دلیلش رو سادش بگم، آه کسی که مکاشفه عرفانی داره، داره یک چیزی را تجربه میکند که دیگران آن را ندیدن، درسته یا نه؟ خب وقتی دیگران ندیده باشن، من اومدم آنچه را که من میام، آنچه را که دیدم برای کسی که ندیده تشریح کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. از الفاظ و کلماتی استفاده خواهم کرد که برای او آشناست، ولی اون الفاظ و کلمات برای این عالم طبیعت و آنچه که محسوسه وضع شده، و معمولا عموم افراد اینها رو میفهمن از مصادیق کلمات، درسته؟ شما داری تشریح میکنی، این فرد متوجه نمیشه، میاد چیکار میکنه؟ میاد بر اساس اون معانی که تو ذهنش منطوی ذخیره شده تطبیق میده اینها رو. چجوری تطبیق؟ خب شما مثلا مثلا میگه و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، میزان این سری میره ترازویی که تو بازار میذاره ذهنش ندیده از اون میزان انسان کامل میزانت، یعنی اصلا ندیده تجربه ای نداره. خب وقتی داری از یک چیزی از یک حقیقتی که شهود کرده عارف داری سخن میگی، این ندیده، لذا میاد چیکار میکنه؟ تصویرسازی ذهنی میکنه تا بهتر بفهمه. تصویرسازی ذهنی میکنه تا بهتر بفهمه، درسته؟ هر اندازه بیشتر تصویرسازی ذهنی بکنه به همون اندازه از حقیقت چی میشه؟ دورتر میشه. یعنی شما بسم الله الرحمن الرحیم آمده بودی هدایت کنی طرف را، گمراهش کردی. لذاست که اهل معرفت اگر شخصی به درجات عالیه نرسه، برای او از اون درجات عالیه سخن نمیگن متناسب با. و لذاست که اهل بیت علیهم السلام پیامبران الهی هم متناسب با فهم مردم باشون سخن میگفتن. نحن معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم. بذارین سوالات رو هم جمعش بکنیم، البته 4 تاشو پاسخ دادیم. انتشار و نقل تجربیات معنوی از جمله کشف و شهود و خواب رحمانی، درست است، گفتم جوابش. تجربیات معنوی مگر علم و حضوری نیستن؟ پس خطا ناپذیرن. ببینید گفتیم هر تجربه معنوی لزوما خطا ناپذیر نیست. ببینید توضیح بدم یکم، مکاشفه یه نوع علم و حضوریه، بله، ولی به علم و حضوری چی رو درک کرده؟ سخن در اینه، سخن در این نیست که علم حضوری، این خطا ناپذیر بودن علم حضوری یک چیزه، این که این علم حضوری آنچرا که دیده مطابق با واقع است و یک چیز دیگه است. ها؟ یعنی ممکنه ما اصطلاحا بزنیم یکم فنی حرف بزنیم، ما یه مثال متصل داریم یه مثال منفصل. مثال متصل همه خیالات ذهنی ماست، قوه خیال. مثال منفصل همون عالم ملکوته که بحثش شد. و یک سری مکاشفات در مرتبه مثال متصل، یعنی نفس خودش ساخته مکاشفه رو، اون نفس به احوالات خودش، آره، تصویر خودش، نفس به اون تصویری که خود ساخته خودشه، خود ساخته است، علم حضوری داره یا نداره؟ ولی آیا اون تصویر حکایت از اون واقعیت میکنه؟ نه. پس اینا نباید با هم خلط کرد. از حیث اینکه داره اون تصویر رو درست میبینه، خطا توش نیست، ولی این تصویر منطبق بر واقعیت هست، واقعیت بیرونی یا نه؟ معلوم نیست باشد یا نه. باید به اون معیارهای آیات و روایات و دلایل عقلی چی بشه؟ سنجیده بشود. خیلی از افراد با مطالعه این دست کتاب‌ها با تجربه‌های معنوی اظهار تغییر مثبت در زندگی می‌کنند. ببینید من یک جمله دارم هی میگم این رو. تو اسلام سیاست ماکیاولی ما نداریم. لذا هدف وسیله را توجیه نمی‌کنه. او زمان خدا رحمتش کنه، آقای چی شنیدین اسمش رو، مدداهی بود، شروع کرد یه شعرهای خاص، ذاکر موقع ما قم درس میخوندیم. خب حرفای مدداهی خوبی هم داره، خدا رحمتش کنه، خوبم مدداهی که بعضی جا دیدین دیگه چیزایی میگفت که من سگ فلانم و ما اینا رو نمیپسندیم، اینا وهل مذهبه. حالا بند خدا فوت کرد، اون موقع ما میگفتیم آقا اینا غلط. بعضی از این نیروهای خود مذهبی اینا میگفتن نه، بهتر از این که بره جوان بره موسیقی مبتذل گوش بده، بازم چند تا جوان رو جذب میکنه. همونجا ما میگفتیم آقا هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. مگر شما موسیقی خوب محتوای خوب ندارید که جوان رو جذبش کنید که میخوای با این چیزا جذبش کنی؟ اینم همینه. بعضیا با مطالعه، مگر ما محتوا در آموزهای دینی نداریم که بر اساس او بیایم طرف رو هدایتش کنیم تاثیر مثبت بذاریم؟ یا کتاب‌های خوب هستن؟ مگر همین کتاب هست فقط؟ نمیخوام بگم کتاب رو نخونیم، ولی کسی بخونه با مبانی آشنا باشه ایراد نداره. بعضی از کتاب خوب ما مثلا منازل الاخره واقعا کتاب جالبیست، با آیات روایت استناد کرده. بعضی هم تجربیات دیگران رو مطالعه کنه، اشکال نداره. میخوام بگم این که صرف این که کسی اینا رو خود ترجمه مثبت میگیره پس برو دنبال اینا نیست، و کتاب‌های جایگزین هم داره. من اون رو یک چی میکنم اینجوری میگم، میگم به عنوان رمان، من در مسائل اعتقادی چنین جرأتی نمیدم یک کتاب رو بگم به عنوان رمان بخونید. مسائل اعتقادی حساسه، او به عنوان رمان میخونه ولی به عنوان اعتقاد تأثیر میپذیره ازش. بعد داستانش شما وقتی رمان میخونید میدونی ساخته ذهن یک نویسنده است، لذا اعتقاد بهش پیدا نمیکنید، ولی اینجا بناس اعتقاد پیدا کنید. لذا این حرفو من قبول ندارم. خب بعضی گویند انتشار این تجربیات زمینه شیادی و ماهیگیری بعضی از آفتم، بله دیگه، یکی از ایراداتش همینه. که بعضی سو استفاده میکنن، فردا چند نفر بلند میشن برای ما هم تجربه نزدیک مرگ داشتیم اینها رو دیدیم، تازه میتونن آیات رو باید مطالعه کنند و چیزایی هم بگن که فرید بدن افراد رو. اینم نو هم که گفتیم. ده آخرین سوال، نظر علمای تراز اول فلان همه همینه، گفتن معیار اینه. الان این حرفایی که من خدمتتون گفتم علمای تراز اول علامه تاتر جوادی چیه، همه اینه حرفی، یعنی حرفی که من گفتم که مال خودم نیست، از بزرگان یاد گرفتیم اینا رو که تو مسائل اعتقادی حساس باشید، تو این مسائل مکاشفات اینها اینا دستبندی داره، آیت الله جوادی اینا رو دارن، علامه طباطبایی اینا رو داره، این حرفا رو را هر مکاشفی از اون جهت مکاشفه است، برای همه حجت نیست، برای خود شخص حجته، اگه بخواد برای دیگران حجت باشه باید یا در قالب استدلال عقلی بره یا باید بره در قالب آیات و روایت، مستند به آیات و روایات باشد. انشاءالله خداوند متعال توفیق بده در مباحث اعتقادی. من بازم تاکید میکنم اگه بخواد فیلم ساخته بشه فیلم دینیه دیگه، اعتقادیه. بله اشکال نداره این، آره ببین اگه مستند باشد به آیات و روایات و مثلا خود رهبری برای ما حجت بشه، اگه یک مستند اینجوری باشه که بحث توش نداره، منتها اگر یک کتاب معمولی رو بردارن همینجوری چون این کتاب گفته پس من اینو فیلم نامش میکنم، نه دیگه، همون ایراداتی که گفتم. خداوند متعال توفیق بده در مباحث اعتقادی بیش از پیش بر علممون افزوده بشه و هم یاد بگیریم به نحو احسن و اتم و اکمل، هم یاد بدیم. یک صلوات بفرستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.